کلام خدای زنده و حقیقی از زبان پیامبر راستینش اشعیا نبی فصل 9 آیه 6. زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی، سرور صلح خوانده خواهد شد. کلام اشعیا نبی است و نبوت او در مورد خداوند ما عیسی مسیح و آمدنش به این جهان. این اولین بار نیست. اشعیا نبی در فصل 2 شروع میکنه و نبوت میکنه در مورد تجسم خداوند ما عیسی مسیح. اما در اینجا در فصل 9 این کارو شروع میکنه و به شکل غریبی این کار انجام میده. این نبوت به قرن 8 قبل از میلاد برمیگرده، یعنی حدود 700 سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح، حدود 720 و یا 730 قبل از میلاد. اما نگاه میکنه به آینده و ورود خداوند ما عیسی مسیح به این جهان. اما به شیوه ای که این نبوت شروع شده به شکل غریبه. او نبوتهاش رو به شکل یک روایت مرموز شروع میکنه و در زبان عبرانی شاید اون رو وقتی که اگر به سرعت بخونید متوجه شگفتی اون نشید. اما به خاطر اینکه این بخش رو درست درک کنید و احساس کنید، شما نیاز دارید باید برید جایی بشینید به تنهایی و این رو با صدای بلند بخونید، مثل اون کاتبینی که در عهد عتیق این رو در کنیسه میخوندن با صدای بلند و با احترام برای کسانی که در اونجا نشستن، بچه کسانی که حتی خارج از اون مکان هستن و این رو با صدای بلند میخونن. اگر این رو به این شکل بخونید و به شگفتی در میاد که چه احساسی میکنید از ساختار این آیات و این فصل و میبینید که پیامبر راستین خداوند چگونه قدم به قدم اعلام میکنه که چه واقعی روی میده و این رو نگاه میداره تا لحظه آخر. این در زبان عبرانی به شکل شعر هست و چنان که گفتیم پیشگویی هست در مورد آمدن خداوند ما عیسی مسیح. بگذارید با آیه اول دقت کنیم در فصل 9 اشعیا نبی. واقعا این نبوت بسیار عالی است. اما برای آن که در اندوه بود دیگر ظلمت نخواهد بود. او در گذشته سرزمین زبولون و نفتالی را خار ساخت، اما در زمان آینده راه دریا، سرزمین فراسوی اردن و جلیل ملت‌ها را جلال خواهد بخشید. این گونه است که نبوت شروع میشه. در شمال کشور، در ناحیه جلیل، جایی که جمعیت اون کم هست، در قرن 8 میلادی اون ناحیه بود که بسیار فقیره و هیچ به حساب میاد و این گونه است که اشعیا نبوت رو شروع میکنه و به ما میگه در اون ناحیه تاریک و بایر که همه یهود اون رو ناچیز میشمردن، اون ناحیه‌ای که با بقیه قوم رابطش قطع شده و کسی برای تجارت به اونجا نمیره و در مسیر آشوریان هستن، آشوریان که از ناحیه شمال میان به جلیل میان و میان به ناحیه جنوبی که یهودیه و اورشلیم هست و اونا حمله میکنن و کسانی که اینو قبلا این کار انجام داده بودن اون ناحیه رو کاملا بایر ساختن و فقر و بیچارگی و ظلمت در اونجا. اما اشعیا چه میگه؟ میگه کاری شگفت در اونجا روی میده. وقتی که خداوند وارد صحنه تاریخ میشه، همون ناحیه سرزمین یهود رو ابتدا برکت میده و اونها کسانی هستن که خواهند دید خداوند چه کاری رو انجام خواهد داد. این شعر که از آیه 2 شروع میشه و چنین میگه: مردمی که در تاریکی گام بر میداشتن نوری عظیم دیدند و بر آنان که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکن بودند نوری تابید، نوری عظیم. این نور به چه شکل به اونها میرسه؟ سوال این است. کسانی که در سرزمین ظلمت غلیظ ساکنند چگونه این نور رو میبینن؟ و ما میدونیم زمانی که خداوند ما عیسی مسیح خدمتش رو شروع کرد، اولین کسانی که موعظه‌های او را شنیدند همون افراد بودند که در این ناحیه ظلمت بودند، در ناحیه جلیل. اشعیا وقتی که صحبت میکنه میگه نوری عظیم، راجب یک نور طبیعی صحبت نمیکنه و نمیگه که یک کسی میاد و اونا رو نجات میده از دست دشمنانشون و اونجا رو آزاد میسازه و اونا رو ثروتمند میسازه، بلکه به شکل مرموزی صحبت میکنه از نوری عظیم. وقتی که این نبوت رو ادامه میده مشخص میشه که او ظلمت، اشاره داره به ظلمت و روحانی و دوری جدایی از خدا و جهالت از خدای زنده و خرافه پرستی که اون ناحیه رو پر کرده و قرار نوری بیاد و این ظلمت رو کنار بزنه، نه تنها در اونجا بلکه در بقیه این نقاط. و میگه مردمی که در تاریکی گام برمی داشتن نوری عظیم دیدن. این قدم اول هست و میبینید وقتی که این نبوت رو میخونیم ممکن بپرسیم این نور به چه شکل میاد، چه نوری هست؟ آیه 3 پاسخ نمیده، بلکه این راز رو پیچیده تر میکنه. ما چنین میخونیم: تو قوم رو پرشمار ساختیم. اون ناحیه‌ای که فقیر هست و جمعیتی درش نیست، اشعیا میگه قوم رو پرشمار ساختیم. اشعیا در فصل 2 نیز اشاره میکنه، میگه زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بیاد، وقتی که مسیحا بیاد، پیام نجات از بین یهودیان به غیر یهودیان میرسه و گویی اون اورشلیم یک شهر جدید میشه، اون کلیسای مسیح پرشمار میشه، این شکل که همه از هر قوم و زبانی وارد اون میشن. این معناست که در آیه 3 چنین میگه تو قوم را پرشمار ساختی. کلیسای مسیح بین المللی هست، زمانی که مسیحا بیاد از هر قوم و ملیتی و زبانی به مسیح ایمان میارن و شادی ایشان را افزون گرداندی. در حضور تو شادی خواهند کرد همچون شادمانی وقت درو، چیزی که قابل احساسه، مثل زمانی که یک خرمن بزرگی رو برمی‌دارن و مانند کسانی که هنگام تقسیم غنایم شادی می‌کنن، یعنی اون جنگ به پیروزی رسیده و غنایم زیادی رو دریافت میکنن. و وقتی که این نبوت رو میخونیم میپرسیم این نور عظیم چی هست، این شادی و این تجربه عظیم چی هست که در اختیار زن و مردان قرار میگیره. آیه 4 هنوز پاسخ نمیده و این راز، رازآمیز بودن این نبوت رو افزون میکنه. آیه 4: زیرا تو مانند روز شکست مدیان یوغی را که حمل میکرد و عصایی را که برای پشتش بود، یعنی چوب زنندگان او را شکستی. اشعیا میگه قوم بنی اسرائیل مثل یک، میشه تشبیهش کرد به یک گاوی که داره اون یوغ را حمل میکنه، اما تو میاید و اون یوغ را میشکنی. و یا مثل کسان، قوم بنی اسرائیل مثل زمانی هن که چوب زنندگان، یعنی اون مصریان، اونها رو به چوب میزدن، اما عصایی را که بر پشتش بود و اون چوبی که دشمنان او را می زدن او را شکستی، اون یوغ را که حمل می کردی شکستی. پس ببینید اشعیا میگه قوم در ظلمت هست، شادی نداره، فقط مرگ، تحت یوغ، بار سنگینی رو دوشش هست و این باید از میان برداشته بشه. مشخصه که اونجا که اشعیا بهش اشاره داره بار سنگین گناهه و دوری از خداست و رفتن به ابدیت بدون خدا و مجازات ازلیه و نیاز به بخشش گناهان است. این گناه است که اینها رو اشعیا در این نبوت به شکل تصویری بیان میکنه و همه اینها براش آزادی هست. اما چگونه؟ آیه 5 هنوز هم به این سوال پاسخ نمیده. پس میبینید قدم به قدم این راز رو محفوظ نگاه میداره و بزرگترش میکنه تا به اون پاسخ برسه. آنچه که اشعیا به ما میگه که چگونه این کار روی نمیده. آیه 5: زیرا هر چکمه جنگاوران در قوقای کارزار و هر جامه آغشته به خون چون هیزم آتش سوزانده خواهد شد. میگه آمدن مسیحا این گونه نخواهد بود، از طریق چکمه جنگاوران و جنگ و تلاش آدمی نخواهد بود، از راه جنگ و خونریزی نخواهد بود. و باز اون شنوندگان سوال میکنن پس چگونه ممکن هست؟ پس میبینید این آیات و نبوت به آهستگی شروع میشه و پیش میره و این راز رو عمیق‌تر میکنه. و در انتهای آیه 5 میگه چون هیزم آتش سوزنده خواهد شد. بعضی از مفسرین میگن این اشاره دار به اون قربانی سوزانده شده. و دوباره سوال پیش میاد، قوم از ظلمت و تاریکی روحانی از طریق یک قربانی آتش سوزانده نجات پیدا میکنه؟ اینو اشعیا بعدن توضیح میده در فصل 53 که اشاره داره به رنجها و مرگ خداوند ما عیسی مسیح که اون قربانی اعظمه. مسیح خواهد آمد و مجازات گناهان رو از میان برخواهد داشت. وقتی که به آیه 6 میرسیم، سرانجام اشعیا پاسخ میده و میگه که چگونه این روی خواهد داد. و همچنان که اون شروع میکنه و این پاسخ رو میده، همچنان این اسرارآمیزه. چگونه ممکنه این نجات عظیم به قوم بنی اسرائیل برسه، به آدمی برسه، از این ظلمت روحانی، از این اسارت، از این بیچارگی و اندوه؟ آیه 6 چنین پاسخ میده، زیرا که برای ما کودکی زاده شد. یک کودک قرار این کار رو انجام بده و این واقعا برای شنونده بسیار غریب شده. وقتی که میشنوه از زبان اشعیا، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. آیه 6 وقتی که دقت میکنید چنین میخونیم، برای ما کودکی زاده شد. دقت میکنید دقیقا همون کلامی که فرشتگان به چوپانها در روی اون تپه گفتن و گفتن برای شما در شهر بتلهم کودکی به دنیا اومد. وقتی که اینو مطالعه میکنیم ممکنه فکر کنید که یک کودک در یک خانواده شاهانه به دنیا میاد و اون یک شاه عظیم قدرتمنده و به تخت داوود می نشینه و دشمنان رو شکست میده و قوم رو آزاد می سازه. اما اشعیا چنین میگه، برای ما کودکی زاده شد، نه برای یک پدر و مادری که ثروتمندن و یا پادشاهن و قدرتمندن، نه، بلکه به انسانها، به ما انسانها، و برای ماست که کودکی زاده شد. و این رو در مزامیر میخونید. داوود وقتی که نبوت میکنه از او به عنوان پسر انسان اشاره شده. این لقب مسیحا هست، پسر انسان. ولذا وقتی که میخونیم کودکی برای ما زاده شد، برای ما انسانها، برای نجات ماست، یک نماینده، کسی که یک زندگی کامل رو به جای همه انسانهایی که او رو میپذیرن انجام میده، او که مجازات گناهان اونها رو بر خود تحمل میکنه و برای ما یک نجات دهنده، یک نماینده به این جهان میاد. و بعد اشعیا به ما میگه که او پسر خداست و ادامه میده، پدر سرمدی، خدای قدیر. او پسر انسان و پسر خداست. اشعیا این رو در نبوتش اشاره میکنه. فصل 7 نیز بهش اشاره میکنه و آیه 14 چنین میگه، بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه خواهد داد، اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد و او را امانوئل نام خواهد نهاد، که زبان عبرانی امانوئل یعنی خدا با ماست. شخص دوم تثلیث وارد قالب بشری میشه، وارد زمان میگرده و اون رو در اینجا میبینیم در کلام پیامبر راستین خدا به ما میگه که کودکی زاده خواهد شد. اما چه کودکی؟ فصل 9 آیه 6، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود. مسیح پادشاه قوم خودش است، پادشاهی فیض، و همه کسانی که به او ایمان بیارن چه در زمان و چه در ابدیت تحت سلطنت او خواهند بود. و نام او چه خواهد بود؟ او را چه نام خواهند گذاشت؟ و اشعیا ادامه میده و 5 نام به پسر یگان و مولود پدر آسمانی میده، عیسی مسیح و مسیحای موعود، زمانی که او خواهد آمد. وقتی که اشعیا نبوت میکنه گویی مسیحا به این جهان اومده، اما در واقع اون 700 و خورده ای سال پیشه که به آینده نگاه میکنه و به ما میگه که مسیح که هست، صفاتش چه هست و چه خصوصیاتی داره. مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی و سرور صلح. علاوه بر اون اگر به واژه عبرانی دقت کنیم به شکلی که ترجمه شده، وقتی که میخونیم مشاور شگفت‌انگیز، در زبان عبرانی ترجمهش به این شکل مشاور و یک ویرگول شگفت‌انگیز، پس اشاره داره به دو خصوصیت: مشاور، شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی، سرور صلح. پس پنج نام در زبان عبرانی که به این مسیحا داده میشه. نام او چه خواهد بود؟ نه به شکل لغوی، بلکه اینا اشاره داره به کار مسیح. او چه کاری انجام خواهد داد وقتی که به جان خواهد؟ شگفت‌انگیز. نام او شگفتی آوره و دقیقا همچنینه. واقعا اون یک شگفتی هست برای بشریت. معجزه است که وقتی میبینیم فرانچه که انجام میده، خدای زنده تجسم میابه و به این جهان میاد و این شگفتی انگیزه. خدای زنده و حقیقی یهوه جسم میپذیره، به این جهان میاد. تجسم خدای زنده و حقیقی، خدای زنده و حقیقی، خدایی که بی نهایته و ازلیه، انسان میگرده، جلال خودش رو گویی کنار میگذاره و وارد جامعه بشری میشه، فروتن میگرده و به این جهان میاد. به این عنوانه که اشعیا این نام رو اون میده: شگفت‌انگیز، غیر قابل تصور، محبت و فیض خداوند که به انسانها نشون میده و جامعه اونها رو به تن میگیره. خدایی که ما میشناسیم، خدای ما در این جهان خود رو آشکار میساخته و این اراده کرد تا با ورودش به این جهان ما رو پاک سازه و به حضور خودش بیاره تا ما حیات خدا رو تجربه کنیم و خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. به این عنوانه که عیسی مسیح شگفتی انگیزه، یک معجزه است که شخص دوم تثلیث، خدای راستین که همچنان خداست و ذات خدایش رو از دست نمیده، به این جهان میاد و انسان میگرده. و او نه تنها شگفت‌انگیزه، بلکه کارهای شگفت‌انگیز رو نیز انجام میده. نام او شگفت‌انگیز، مشاور خوانده خواهد شد. قدرت او شگفت‌انگیزه. فیض و رحمت خداوند شگفت‌انگیزه نسبت به ما که ما نسبت به او بی‌تفاوتیم، او رو نمیشناسیم، پر از خودخواهی هستیم، اهمیتی به او نمیدیم، علیه او مرتب گناه میورزیم. اما رحمت او بسیار شگفت‌انگیزه، به ما میرسه. محبت بخشایندهش به ما حق‌جویان میرسه و ما رو نجات میده و مسیح واقعی میسازه. در کارهایی که انجام میده شگفت‌انگیزه. زمانی که مسیح به صلیب رفت، او که آفریننده زمین و آسمانه، اجازه میده توسط آدمی دستگیر بشه، بر صلیب بشه و قربانی بشه و پدر آسمانی بر پسر یگان مولودش مجازات ازلی مسیحیان رو قرار میده تا مسیح اونا رو از میان برداره در اون 6 ساعتی که بر صلیب هست. دوستان عزیز، رحمت خداوند و نیکی و محبت و آنچه که فراهم کرده شگفت‌انگیزه. مسیح در رستاخیز شگفت‌انگیزه، در اقتدار ازلی شگفت‌انگیزه. و اشعیا اینها رو در این شعر زیبایش به روشنی میگه که نام مسیحا چه هست؟ شگفت‌انگیز. و نام او مشاور نیست خوانده میشه، زیرا در مسیح تمام غنایم حکمت و آگاهی پنهان است. نقشه رستگاری، نقشه ای که او وقتی که در روی زمین بود کاملا دنبال کرد و رستگاری بنی آدم رو به کمال رسوند. در حکمتش، در هدایت و ایمانداران، وقتی که ما توبه میکنیم و ایمان میاریم و حیات تازه رو دریافت میکنیم، مسیح مشاور ماست و دعای ما رو پاسخ میده، زندگی ما رو هدایت میکنه و مطابق حکمت عالی خودش رو برکت میده. او مشاور اعظم هست، حکمت عظیم در او هست و نام دیگر او خدای قدیره. واژه عبرانی که ترجمه شده خدای قدیر چنین است: او خدای قهرمانه یا خدای قهرمان. چگونه ممکنه خداوند شجاع و قهرمان باشه؟ بدون شک چنینه. قدرت و توانای خداوند بی نهایت، در او هیچ ترسی نیست. او قهرمان ازلی است. اما اشعیا راجع به مسیح صحبت میکنه که او در این حالی که خداست انسان میگرده. وقتی که انسان احساسات آدمی رو داره و چقدر اون باید شجاع باشه تا بره به صلیب و مجازات ازلی ما مسیحیان رو تحمل کنه، تا خود رو به جای ما بگذاره و مجازات ما رو بر خود تحمل کنه تا بتونه نجات دهنده ما باشه. به این دلیله که اشعیا نبی تحت هدایت روح القدس چنین می نویسه: خدای قهرمان، خدای شجاع، خدایی که وقتی که انسان گشت، وقتی که تجسم یافت، چنین شجاعتی رو از خود نشون داد در محبت عظیمش تا رنج بکشه و قومش رو نجات بده. خدای قدیر، پدر سرمدی، عنوان دیگه ای است که به مسیح داده شده. آیا این غریب نیست؟ ما در خدای زنده، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس رو داریم. اما اشعیا مسیحا رو با عنوان پدر سرمدی میخونه. بدون شک مسیح برابر با پدر آسمانی است، اما او پسر یگان و مولوده، برابر با پدر سرمدی است. وقتی که به ما نگاه میکنه، ما رو فرا میخونه تا به او روی کنیم و جویای او بشیم و او رو بیابیم. او به ما یک تولد روحانی رو میده، تولد تازه رو، تا ما یک زندگی تازه رو شروع کنیم و یک ذات تازه رو داشته باشیم و او مشارکت داشته باشیم و با او سالک باشیم. با روح خودش به ما این حیات روحانی رو میده و با محبت پدرانه در کل زندگی زمینی ما رو هدایت میکنه و بدون شک ما رو به حضور خودش میرسونه در ابدیت. او نیست، یعنی مسیح نیست، به شکل یک پدر با قوم خودش رفتار میکنه. این دلیلی که اشعیا او رو پدر سرمدی میخونه، زیرا ما رو بدون شک وارد سلطنت ابدیش میسازه. و بعد ادامه میده: سرور صلح یا پادشاه صلح، و این پنجمین نام خداوند ما عیسی مسیح است. صلح و آسایش. صلح یعنی آشتی با خدای زنده، صلح با خدای زنده و حقیقی. مسیح کسی است که این صلح و آشتی رو ایجاد میکنه بین آدمی و خدای زنده، زیرا او رنج میکشه تا گناه رو که باعث جدایی شده از میان برداره. وقتی که من ایمان میارم، گناهان من بخشوده شده، دیگه مجازاتی در انتظار من نیست، هیچ چیز بین من و خدای زنده وجود نداره. من با خدای خود آشتی کردم، با خدای خود صلح دارم، با او سالک میشم و خداوند بر ما نظر میکنه همچون دوستانش و ما رو برکت میده. مسیح کسی است که این صلح رو خریداری میکنه با رنج هایی که میکشه و با مرگش بر روی صلیب. تمام این حقایق رو اشعیا نبی، پیامبر راستین، در مورد مسیح نبوت میکنه. مسیح خدای صلح، نه از راه جنگ و شمشیر و آدم کشی، بلکه از راه محبت ما رو جذب میکنه. وقتی که انجیل رو میشنویم، وقتی که میشنویم خدای زنده و حقیقی که هست، توبه میکنیم، پشت میکنیم اون خدای باطل و عقاید خرافی پدرانمون، میاییم نزد مسیح و ایمان میاریم اون کاری که انجام داده برای نجات ما و زندگیمون رو به او میدیم تا سرور و پادشاه زندگی ما باشه. نامهای مسیح: مشاور، شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی، سرور صلح. دوستان عزیز، هنوز در آیه 7 مطلبی مونده که اشعیا به ما بگه، همچنان که اون به اوج نبوت خودش میرسه در مورد آمدن مسیحا. او به زمانی نگاه میکنه که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان میاد و به ما میگه زمانی که خداوند ما عیسی مسیح اومد، پایان جهان نخواهد بود، بلکه یک عصر طولانی خواهد بود که در اون یک وقایعی روی میده، یک روندی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و بعد از اونه که آخر جهان میرسه. اما این روند چه هست؟ چه اتفاقی روی میده؟ و خداوند قوم خود رو گسترش میده و میگه زمانی که مسیحا به این جهان اومد، البته اشعیا راجب زندگیش در روی زمین و مرگ او در این آیات چیزی میگه، بعداً به اون اشاره خواهد کرد، اما میگه زمانی که مسیح اومد ملکوت او گسترش مییابه و کلیسا رشد میکنه. آیه 7 چنین میگه، دقت کنید، افزونی فرمان روایی و صلح او را پایانی نخواهد بود. از زمانی که مسیح به این جان اومد تا به امروز هزاران میلیون ها نفر به او ایمان میارن و با او سالک میشن و تحت فرمان روایی او قرار میگیرن و خداوند اینها رو متحول میسازه، اونها رو مقدس و پاک میسازه و این روند در اینجا هست. وقتی که میخونیم افزونی فرمان روایی و صلح او را پایانی نخواهد بود و آن را به انصاف و عدالت از حال تا ابد استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت، او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد. این پادشاهی و سلطنت پارسایی و قدوسیت هست و اشعیا میگه از حال تا به ابد، یعنی زکنون زمانی که مسیح میاد تا به ابدیت. اشعیا شروع میکنه از ناحیه جلیل، اون ناحیه‌ای که در ظلمت، ناحیه‌ای که بایر هست، و بعد راجب نور صحبت میکنه، راجب این صحبت میکنه که چگونه خداوند این تغییر عظیم رو ایجاد میکنه در زندگی بسیاری از مردم، نزدهای جنگ و شمشیر، بلکه از یک کودک، اما چه کودک شگفت‌انگیزی و کارهای او و مقام او. و بعد اشعیا میرسه به عصر جدید و ابدیت و تأثیر کار مسیح و در انتهای آیه 7 چنین میگه غیرت خداوند لشکرها این را به انجام خواهد رسانید. این کاری که خدای زنده و حقیقی انجام میده، کاری است که ادیان باطل بر علیه آن هستند و میجنگن، اما خدای زنده اونو به انجام خواهد رساند. فصل 9 وقتی که دقت میکنید و اون رو میخونید، دقیقا مثل اون حرکت هواپیما است که روی باند فرودگاه که اول زمینی است و میره و به تدریج اوج میگیره و بلند میشه و به آسمان میرسه، به همین شکل نبوت از اون ناحیه جلیل و تاریکی صحبت میکنه و نور و اومدنش به جهان و بعد ابدیت و کارش در روی زمین. و چقدر ما نیاز داریم به خدای زنده و حقیقی و به عیسی مسیح. دوستان عزیز، اگر هنوز ایمان نیاوردید به او ایمان بیارید. شما اگر مسیح رو دارید، شما حیات ابدی رو دارید، شما خدای زنده و حقیقی رو دارید، گناهانتون بخشوده شده، با او سالک میشید، شما ابدیت بهتون تعلق داره. و اگر مسیح رو ندارید، جای تأسف هست، زندگی شما روزی به آخر میرسه، کارهای مذهبیتون همه باطله و به حضور خداوند میرسید، به مجازات میرسید. مسیح همه چیز، دوستان عزیز، باید نزد او بیایید، باید توبه کنیم. او تمام صفات و توانای خدای زنده و حقیقی رو داره. چقدر ما به او نیاز داریم، باید جویای او بشیم و باید او رو بیابید و او شما رو متحول میسازه و بدل میسازه به یکی از فرزندانش.